بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس عشر فی الجنه، فصل 15 در بهشت. خب طبق اون که میگن ان الجنه محفوفتون بالمکاره، حالا بهش پوشیده شده با مکروهات. ورودی بهشت، ورودی بحثمان با این آب و هوا و باران و سرما و خیلی از عزیزان نتونستن بیان. علامه میفرماید که بسط الکلام فیها و شرح و ما تزمنته الآیات و الاخبار علا کسرتها فیها اوسع من مجال هذه الرساله. این رساله بناش بر اختصاره، لذا شرح مفصل این موقف و اون چیزایی که آیات و روایات فراوانی که در مورد مسئله بهشت آمده، آنچه که اینها دربر دارن، توضیح این مطالب یک مجال خیلی وسیعی رو میطلبه. فقط وردت فی کتاب الله تعالی فی وصف الجنته ما یقرب من 300 آیه. 300 آیه قرآن در مورد بهشت، یعنی یک 20 قرآن میشه دیگه، 6000 آیه باشه. و ذکرها متردون فی جمیع سور القرآن، در تمامی سوره های قرآن به جز 20 سوره، یعنی 114 سوره در 20 تا نیومده، 94 تا که اون سوره های ممتحنه و منافقین و 12 سوره هم از سور قصار که دیگه نام اونها روشون نبرده ذکر شده بهشت. پس در تمام سور به جز 20 تا سوره هم اومده. لکن نه نتعرض لکلیات اوصافها علی حسب المقدور، چون میفرمایم به حسب مقدور به کلیات اوصاف بهشت جنت اشاره میکنه. مطلب اول این که یک ارتباط مخصوصی بین بهشت و زمین هست، ارتباط مخصوص بین الجنت و الارض. فعلم ان المستفاد من کلامه سبحانه ان هناك ارتباطا مخصوصا بین الارض و بین الجنه، یک ارتباط ویژه و خاصی بین بهشت و بین زمین است. حالا اون ارتباط چیه؟ قال سبحانه، خداوند از زبان اهل بهشت اینطوری نقل قول میکنه که اهالی بهشت میگن قالوا الحمدلله. اینا اولین کلامی که در ورود بهش میگن اینه که الحمدلله الذی صدقنا وعده، حمد خدایی رو که وعده خودش رو محقق کرد در مورد ما. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه. شما ملاحظه بفرمایید، ما میگیم که این خانه به ما به ارث رسیده تا از این خانه استفاده کنیم، درسته؟ این خانه به ما به ارث رسیده و ما ازش استفاده میکنیم، این جمله درسته دیگه؟ این جمله معنی داره که بگیم که این خانه به ما به ارث رسیده تا ما از خونه شما استفاده کنیم، این جمله غلطه. این خانه به ما به ارث رسیده تا از این خانه استفاده کنیم. اهالی بهش میگن اورثنا الارض، خدا ما رو وارث زمین کرده که نتبوأ من الجنه حیث نشا، در بهشت لذت ببریم هر گونه که میخواییم، حیث نشا هر جایی که میخواییم. تبوأ یعنی بهره برداری کردن. این اینجا معلومه که یک اشکالی تو این عبارت هست دیگه، اگر که بهشت یک جای دیگری باشه و زمین جای دیگری باشه، این عبارت ایراد داره. این همون عبارت ایراد داره ماست. مثل این است که من بگویم که این خانه به من به ارث رسیده تا من از خانه شما استفاده کنم، این ارتباط غلطیه. اهالی بهشت میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، حمد خدایی رو که وعدهشو در مورد ما صادقانه قرار داد، یعنی وعده تحقق پیدا کرد و ما رو وارث زمین کرد تا ما از بهشت استفاده کنیم، حیث و نشا هر جایی که میخواییم، از هر جای بهشت که میخواییم. فنعم اجر العاملین، این بهترین اجرتی که برای عمل کنندگان است این بهشت. خب حالا علامه این آیه رو میخواد باز کنه، میفرماید اونجا که اینا بیان کردن که صدقنا وعده، کدوم وعده خدا؟ اون وعده‌ای که خداوند فرموده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین به بندگان صالح به ارث خواهد رسید. این وعده خداست. اینا میگن اون وعده صادقانه شد، زمین به ما رسید. حالا وراثت چیه؟ به چی میگن ارث؟ ارث این است که یک ملکی یا مالی بعد از رحلت یک شخصی به بازماندگان اون میرسه دیگه، اینو میگن ارث دیگه. وراثت اینه دیگه، پدر کسی از دنیا میره، خانه اون پدر، ملک اون پدر به این فرزند میرسه. ول وراثتو هی انتم لک شیئا بعد ما ملکه او آخرون قبلک. وراثت اینه که شما مالک چیزی میشین که قبلا مالکش یکی دیگه بود. و تخول منهم اخوله سلفک، و استفاده میکنید از اون گونه که سلف شما استفاده میکردن. خوله یعنی ساسه و احسن القیام له، بهره برداری میکنید از این ملک همون گونه که اون قبلی مالک قبلی بهره برداری میکرد. فل میراثو یحتاج الى شیء ثابت، میراث این است که یه شیء ثابتی هست مثل یه خانه که اعتبرت و یدون بعد یدن، دست به دست میشه، قبلا دست پدر بود حالا به دست پسر میرسه. و قام بهی خلفون بعد از سلفن، یه خلفی بود، خلفی آمد به جای سلف، گذشته اون رفت این آمد جانشین اون شد. و کان مقتضا ظاهر سیافی بیان صدق الموعد ان یقال، حالا به همون مطلبی که ما اول صحبت درس کردیم شون اشاره میکنه که این سیاق اقتضاش اینجوری نیست، اقتضاش اینه که باید بگه که حمد خدایی را که ما رو وارث زمین کرد تا از زمین بهره برداری کنیم. اما اهالی بهش میگن حمد خدایی را که ما رو وارث زمین کرد تا از بهش بهره برداری کنیم. دقت فرمود چقدر دقیق مسئله، ما اینقدر آیه رو خودمون هیچ نفهمیدیم. ایشون میفرماید که سیاق این بود، باید میگفت که اورثنا الارض نتبوا منها، حمد خدایی که ما رو وارث زمین کرد تا از زمین بهره برداری کنیم. یا میگفت اورثنا الجنه نتبوا منها، حمد خدایی رو که بهشت رو به ما به ارث داد تا ما از بهشت استفاده کنیم. اما فل عدول و انزالک، این که از این بد و بیان عدول کرد، صرف نظر کرد الاما ترا، به اون بیانی که ملاحظه فرمودین، یعطی ارتباطن ما و اتحادن مخصوصن بین الارض و الجنه، نشون میده که یه ارتباط بلکه بالاتر، یه اتحادی بین زمین و بهشت است. چقدر ما عرض کردیم توی این بیانات؟ ما که هیچی بلد نیستیم، ما هرچی عرض کردیم از همین بیانات علامه گفتیم، فقط ما گفتیم فقط. چقدر ما دیدیم توی این رساله ها که بهشت همینجاست، جهنم همینجاست. وقت اخبر، حالا نکته دیگه، سوال اصلا اینجاست که آیا اصلا زمینی باقی میمونه در قیامت که زمین به ارث برسه به صالحان؟ بله، جوابشو از قرآن بگیریم. وقد اخبر سبحانه به تبدیل الارض یوم القیامه تارتن، مگه خداوند خبر نداده که زمین در قیامت اصلا تبدیل میشه؟ یوم تبدل الارض و غیر الارض، روزی که زمین به غیر زمین تبدیل میشه. پس این زمینی در کار نیست به این معنی که الان است. سوره ابراهیم آیه 48. در جای دیگه میفرماید که و اشرقت الارض به نور ربها، به اشراق ها، به نور ربها. اولم در جایی میفهمند که زمین اشراق توسط نور خدا پیدا میکنه، روشن میشه. و به قبضها تارتن، یه جای دیگه میفهمند ول ارض جمیعا قبضت و یوم القیامه، تمام زمین رو قبض میکنی. قبض کردن این جمع کردن دیگه، میگه قبضت دراهم، درهم ها رو از روی میز جمع، قبضت الاموال، پول رو جمع کردم، زمین جمع میشه، بالاخره به غیر زمین تبدیل میشه، اشراق میشه، جمع میشه. یه جای دیگه میفرماید که و یشیر الی ما مر به قوله سیعلم الکفار لمن عقبت دار. سیعلم الکفار لمن عقبت دار، عقبا یعنی چی؟ عقبت دار یعنی چی؟ دار کجاست؟ این دنیا یک درخته، یه میوهی داره، این میشه عاقبتش، عقباش. میفرماید سیعلم الکفار لمن عقبت دار، به زودی کفار خواهند فهمید که عقبت دار مال کیه. یه عقبت داری هست، دار کجاست؟ دنیا داره دیگه، این دار یه عقبایی داره، یعنی یه میوهی خواهد داد. به زودی کفار میفهمند این میوه از آن کیست. و از همه صریح‌تر این آیه است: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة. این بیان ساختار شخصیت اهالی بهشته، کسانی که صبروا، صبر کردن، ابتغاء وجه ربه، صبر کردن بسیار کار سختی، بسیار کار مشکلی صبر کردن. صبر خیلی سخت. و اقام الصلاة، اقامه صلات کردن، اقامه کردن نمازها، نه نماز خوندن. اقامه صلات یعنی گفتن الله اکبر، در قلبشون غیر خدا احدی بزرگ نبود. اینا اقامه صلات کردن. این همه 1 میلیارد مسلمان نماز میخونن، کجا اینا اقامه صلات میکنن؟ اصلاشون بدتر خود بنده. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، و از آنچه که به اونها روزی دادیم، آنچه که روزی دادیم فقط مال نیست، آبرو هست. مال یه جنبه خیلی کوچکشه، از مال سخت‌تر خرج کردن آبروه. کی جرأت داره آبروشو خرج کنه در راه خدا؟ بعد جانشو خرج کنه، خانواده‌شو خرج کنه. یه نفر پیدا شده همه این کارا کرده، امام حسین در کربلاست. یه نفر از عرفا گفت الهی رزن به رضاک، راضیم به رضای تو، ببخشید، حبس بول شد. دستشویش دیگه نیمد. بعد رفت تو خیابون بچه ها رو جمع کرد، گفت منو هو کنی بگین دروغگو، دروغگو. بچه ها جمع شدن دورش، هم گفتن دروغگو، دروغگو. خوب شد، اسم خودش رو گذاشت کذاب. خودش کذاب، یعنی بسیار دروغگو، کذاب صدا زد. یه نفر اینو گفته. همینطوری آدم مثلا زیر کرسی قشنگ نشسته، چای و نباتش هم رو کرسی، شیرینیش هم برقراره، تلویزیون هم روشن، داره فیلم سینماش هم نگاه میکنه، حساب بانکیش هم سر جای خودش، الهی رزم به رزاک. اینا انفاق کردن، من مرزقنام سرن و علانیتن، و یدرعون به سیعت الحسنه، با بالحسنات سیئه، آیه رو قلب کردیم، و یدرعون بالحسنات سیئه، با حسنات سیئات رو پاک کردن. اولئک لهم عقبت دار، عقبت دار مال ایناست. تو آیه قبلی فرمود به زودی کفار میفهمن عقبت دار مال کیه. عقبت دار مال ایناست، کسانی که صبروا، اقاموا الصلاة، انفقوا، یدرعون بالحسنات السیئه، اولئک لهم عقبت دار. از لحاظ ادبیات عرب این بیان اینجوریه، عقبت دار مال ایناست نه مال دیگری. این میشه معنی آیه. حالا عقبت دار چیه که کفار میفهمن؟ ببینید، توجه بفرمایید، موضوع بحث ما ارتباط بین دنیا و بهشته. خداوند بهشت و عقبای دنیا معرفی میکنه، میگه بهشت عقبت داره. حالا از کجا ما گفتیم عقبت دار بهشت؟ از ادامه آیه، جنات و عدنن. این بدله دیگه، یا عطف بیانه. اولئک لهم عقبت دار جنات و عدنن، عقبت دار مال ایناست. شما سوال میکنی عقبت دار کجاست؟ آیه جوابتونو میده، میگه جنات و عدنن یدخلونها. پس بهشت عقبای دنیاست، بهشت میوه دنیاست، محصول دنیاست، ثمره دنیاست. لذا دنیا با بهشت یکیه، فقط پرده برداشته میشه، شما میوه رو میبینی. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عاقبت دار. و فقط فسر و وصف عاقبت دار به جنات عدن. این در این آیه عاقبت دار به جنات عدن، اون بهشت های جاودانه این که اینها داخلش میشن، تفسیر شده. و دخول و یستد ای خروجن ما سابقن. حالا دخول لازمش خروجه، خروج سابق، داخل شدن لازمش خروجه. فمثل هم که مثل لذی یسکن و ارزن، میگه داخل شدم دیگه، ما الان داخل این ساختمان شدیم، از خیابون خارج شدیم. خب پس اگه کسی داخل بهش شده، از دنیا خارج شده. فمثل هم که مثل لذی یسکن و ارزن، میگه مثل این اهالی بهش مثل کسیست که در زمینی ساکن میشه، ثم یعمر فیها دارن، خانه در اون دار میسازه، یسکنها، ثم یزین قبة من قبابها، بعد از این ساختمانی که ساخته یه واحدش رو برای خودش تزیین میکنه، فیدخلها، داخل اون واحد میشه، از اون عرض داخل اون خانه میشه. پس عرض زمین ما، عرض ماست. بهشت ما اون خانه ایست که ما داریم روی این زمین میسازیم. پس معلوم شد که اون آیه اول چرا سیاقش اونطوری بود که گفت اورثنا الارض نتبوا من الجنه. فانما هو اوج بعد حزیز، این اوجیز بعد از حزیز، حزیز ارض، اوج اون قبه است، و ارتقاء اون بعد ارتقاء. حالا شما ملاحظه بفرمایید این آیه تفسیرش چیه. من ترجمه ساده شو میگم، شما برام شرح بدید. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هر زمانی که به اهالی بهشت رزقی میدن، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگن ما قبلا اینو خوردیم. کجا خوردن؟ میگه ما میوه بهشت خوردیم، خودمون بهشتی هم حساب کردیم دیگه. حالا ما این نوع دیگه، انشالله ما اهل بهشت. آرزو بر جوانان که عیب نیست که، اهل جهنم که دلمون نمیخواد باشیم. کجا خوردن؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، سریع آیه قرآن سوره بقره. هر زمانی که بهشون رزقی میدن میگن ما اینو قبلا خوردیم. و اتو بهی متشابهن، کجا قبلا اینو خوردن؟ در زندگی دنیا خوردن. در زندگی دنیا اون لحظه که حال مناجات به شما دست داد، از اون شیرینی حال مناجات لذت بردی، در بهشت همون شیرینی مناجات رو به شما میدن. منتها چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید خوش شد. ما چون نمیتونیم که حرفی بزنیم، با به زبان کودک حرف میزنیم. میگیم مثل هلو. خب به هلو تشبیه میکنیم، داریم یه مطلب معنایی رو به هلو تشبیه میکنیم، یه چیزی که راحت خورده میشه. میگم یه کتابی نوشتم مثلا در ادبیات عرب مثل هلو میمونه. اینجا که کتاب من که هلو نیست، که قواعد ادبیات عربی. منظورم اینه که انقدر ساده سازی کردم در این کتاب که مثل خوردن هلو که خیلی ساده است، اینم ساده است خوردنش، خوندنش و مطالعه کردنش. آقای قاضی تصویری بهش نشون داده بودن، بعد از خودش ناراحت شده بود، گفته بود معلومه ما هنوز اهل صورتیم. خب ما چون اهل صورتیم، به زبان صورت از با ما حرف میزنه، میگه جنات و عدن تجری من تحت الانهار. حالا الان میرسیم که بعد قرآن چگونه حرف میزنه که معلوم میشه موافق این مسائل است. آخه ما رو تقبیهمون میکنم، یا بهش چیه؟ مثل یه جایی باغ و نمیدونم راغ و رود عسل و رود شیر و مثل همین دنیاست دیگه، فقط اینجا شیشه شیره، اونجا رودخونه شیره. حالا کی میتونه یه رودخونه شیر بخوره؟ یه بچه کوچولوی از من پرسید گفت این بهش چه جوریه؟ گفتم ببین بهش یه جای درختاش به جای برگاش پیتزاست. بعد رودخونه نوشابه رد میشه، میری اونجا تو رودخونه نوشابه میخوابی، این پیتزا میاد میره تو دهنت. بعد گفت من میخوام زودتر بمیرم. امیرالمومنین به اصحابش میگه من اگه بهشت رو برای شما توصیف کنم، مغازهاتون رو بدون صاحب رها میکنی، میرید توی قبرستان صبر میکنی تا مرگتون فرا برسه. این در نهج البلاغه است. حالا ما برای این توصیف کردیم این میخواست بمیره. و هناک آیاتون اخر توش ارو به ذالک، آیات دیگه هم هستن که همین مطلب رو میرسانن که ان الارض لله، زمین ملک خداست، یورثها من یشاء من عباده، این زمین رو به ارث میدهد به هر کدام از بندگانش که بخواد. اما والعاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقیان است. عاقبت یعنی محصول این زمینه که همون بهشت. جای دیگه فرمود تلک الجنت و نور سمن عبادنا من کان تقیا، این جنت به ارث به کسی میرسه که متقی باشه. یه جای دیگه فرمود تلکمل جنت و اورستموها به ما کنتم تعملون، این جنت است که به شما به ارث رسید به خاطر اعمالتون. در مجمع از پیغمبر خدا نقل شده که ما من احدن الا و لهوف منزلون فلجنه، هیچ کسی نیست الا اینکه خانهی در بهشت داره، و منزلون فلنار. ببینید اینا تمام لسانش لسان تشبیهه. این مثالی است که بگیم هر کسی رو بهش یه زمین میدیم بسازه، یه کسی یه خانهی میسازه که تا آخر در این خانه از زندگی کردنش لذت میبره، یه کسی هم یه خانهی میسازه میشه سرطان و وبال گردنش، یه روز اینش خراب میشه یه روز اونش خراب میشه. اینجا میفرماید که این تشبیهه، میفرماید هر کسی دو تا خانه داره، یکی در آتش یکی در جنت. فعمل کافر فیرس المومن منزله من النار، کافر وارث منزل آتش مومن میشه، خونه جهنمی مومن رو میدن به کافر. والمومن یرث الکافر منزله من الجنه، مومن وارث منزل کافر در بهشت میشه. فذلک قوله، این همان آیه است که خداوند فرمود اورثتموها بما کنتم تعملون، به ارث به شما رسید. علامه میفرماید اقول و روایت لو صحت، اگه این روایت درست باشه لم تناف ما ذکرنا، این هیچ منافاتی با اون که ما گفتیم از وراثت زمین نداره. و کذالک سیاق و قوله سبحانه قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، موسی به قومش گفت استعینوا بالله، از خدا طلب یاری کنید و صبر کنید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، زمین ملک خداست، خدا وارث میکنه اون کسی رو که بخواد. وارث کدوم زمین؟ این کوه و دشت و بیابان، این زمینی که پیغمبر خدا، این دنیایی که پیغمبر خدا از این دنیا بیزار بود، این دنیا ما رو وارث این میکنه. بعد میگه ول عاقبت للمتقین، این همه انسانهای مؤمن آمدند و رفتن، کجا وارث زمین شدن؟ کدوم مؤمنی وارث زمین شد الا شد زمن ندر؟ این زمینی که پیغمبر خدا فرموده که اگر دنیا در نزد خداوند به اندازه یک بال مگس ارزش داشت، یک جرعه از دنیا به کافر نمیداد، وارث این میشه. بعد میفهمد ول عاقبت للمتقین، عاقبت اونجا میگه به هر کسی که خدا بخواد این زمین رو به ارث خواهد رسان، اما اینجا میگه عاقبت از آن متقین است. پس معلوم شد که ارتباط بین بهشت و زمین این است که محصول کار انسان در زمین بهشت. البته اینجا باید بگوییم که بعضی ها قبل از مرگ وارد بهشت میشن، بعضی قبل از مرگ تو بهشت زندگی میکنن، یعنی رسیدن به اون مقامی که به آرامش رسیدن. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، آسمان به زمین بخوره زمین به آسمان بره، اینا هیچ تغییری در حالاتشون پیدا نمیشه، چون گنج حقیقی رو پیدا کردن. خدا کنه ما از اونا باشیم. مطلب بعدی تطهیر الجنت و اهلها، تطهیر بهشت و اهالی بهشت. ثم اعلم انه سبحانه کرر الوعد به تطهیر الجنت و اهلها، خداوند مکررن در مطلب بعدی وعده داده که بهشت تطهیر می شود و اهالی بهشت هم تطهیر می شوند. حال تطهیر چیه؟ شما یه لحظه فکر کنید چه چیزهایی زندگی ما رو کدر می کنه، چه چیزهای زندگی ما رو تلخ میکنه، چه چیزهای زندگی ما رو شیرین میکنه. فقط البته ما بیشترین چیزی که توی ذهنمون خیلی روشنه و بهش حساسیت داریم پوله. پول فکر میکنیم الان داشته باشیم زندگیمون شیرینه، پولم بره زندگیمون تلخ میشه. ولی موافق، البته نوعا اوناییمون که پول نداریم اینجوری هستیم. ولی هزاران چیز دیگر هست که در کنار پول زندگی رو تلخ میکنه و گاهی شیرین میکنه، بود یا نبودش. آدم تمام ثروت دنیا رو داشته باشه، یه فرزند معتاد داشته باشه، زندگی شیرینه؟ مثل یه قده سرطانی که تو گلوی آدمه، بچه معتاد. یا یه همسر فاسق داشته باشه، همه ثروت عالم مال اون همسرش باشه، این زندگی شیرینه؟ و خودش مؤمن باشه، ممکن هر دوشون فاسق باشن کیف کنن از فسق، من نمیدونم، ولی داری مسئله میزنی. آدم ممکنه تمام امکانات دنیا رو داشته باشه ولی یک همنشین بد داشته باشه، یه همسایه ناجور داشته باشه، این همسایه ناجور زندگی رو بهش تلخ کنه، اون همنشین بد زندگی رو بهش تلخ کنه، از اون بدتر یه جامعه ناجور داشته باشه که هر لحظه اخبار نامساعد بهش برسه، حالا همه ملک عالم مال اون باشه. پس خیلی چیزا لازمه که انسان همه امکاناتو داشته باشه، همه فامیلش هم خوب باشن، تو خیابون که رد میشه با مردم که میخواد تعامل بکنه مردم ناسازگار باشن، خرید میخواد بکنه بهش زهر بشه، رانندگی میخواد بکنه بهش تلخ بشه. پس خیلی چیزا هست که زندگی رو تلخ میکنه. میفرماید که بهشت از همه این تلخی ها تطهیر میشه و مهمتر از بهشت، اهالی بهشت از همه این تلخی‌ها تطهیر میشن. حالا ملاحظه بفرمایید، به تطهیر الجنت و اهلها و تطییبها من الکدورات و ظلمات، از تمام تاریکی ها و ظلمات تطهیر میشه. اون کدومه؟ قال تعالی سلام علیکم. اولین جمله‌ای که در ورود به بهش میشنوند اینه، سلام علیکم. اونجا اصلا اعتباریات کار نمیکنه، بحث الفاظم نیست، کلمات و حروف هم نیستن، تمام حقایقه. یعنی وقتی بهشون میگن سلام علیکم، یعنی اینجا سلامتی بر شماست، این معنی سلام علیکم. بعد میگن تبتم، خودتونم طیبین. انسان در بهترین و تمیزترین مکانها اسکانش بدن، خودش آلوده باشه، اصلا دلش نمیخواد از اون مکان استفاده کنه. پاکیزگی مکان کافی نیست، پاکیزگی منم که میخوام وارد اون مکان بشم مهمه. اتفاقا خودم اگه آلوده باشم بیشتر رنج میبرم. تبتم، اولا سلامون علیکم، هیچ سوئی به شما نمیرسه. تبتم فدخلوها، و بعد از همه مهمتر خالدین. فدخلوها خالدین، سلامتی همیشه، غمی که پشت سر سلامتی هست بیماریه، همیشه غمی که پشت سر جوانی هست پیریه، همیشه غمی که پشت سر زندگی هست مرگه، همیشه غمی که پشت سر دارایی هست نداریه. کی میتونه تضمین بکنه که من همیشه دارام، همیشه جوانم، همیشه سالمم، همیشه شادم؟ اما اینا بهشون میگن تبتون فدخلوها خالدین، اینجا خلوده. فت تفریع بالفا یعطی طیب المنزل کتیب النازل، هم منزل طیب است هم نازل، هم وارد شونده طیبه هم مکان طیبه. جای دیگه فرمود سلامون علیکم به ما صبرتم، به سبب این صبری که کردید سلامون علیکم، جز سلامتی دیگه چیزی در مقابل روی شما نیست. تبتون فنعم عقبت دار، خوب محصولیه این سرزمینی که وارد شدید. علامه فهمید باز اینجا این تفریه به فای محصول فایی که سر نعمه عقبت دار اومده، بگم فای تفریه نشون میده که این محصول اونه. یو تی تیب المنزل، معلومه جایگاه طیبه. و هوال عرض به تیب نازل به سب، عرض طیبه چون نازل طیبه. چرا نازل و مهمان طیبه؟ چون صبر کرده، یعنی صبر طیبش کرده. ول فرق من جهت ان السلام الاول شکر و ثانی فی مقام البشرا، سلام اولی شکر، سلام دومی بشارته. و قال سبحانه و مساکن طیبه فی جنات عدن، پس مسکن پاکیزه و طیبه. در جای دیگه میفرماید در تشریح این طیب بودن میفرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، یکی از بدترین عذاب ها که ما خصوصا ما حالی چی نمیگم هاشیه، آقای کشکر حذف میکنه صحبت منو، آقای کشکر بعضی کلماتی من میگم حذف میکنه که مشکلات ایجاد نشه، الان اینم حذف میکنه احتمالا. ما الان خوب میفهمیم که دو نفر روبروی هم دیگه نشستن، چهره هاشون روبروی هم ولی قلب هاشون بر علیه هم، چقدر سخته. اعراب جاهلیت به خاطر اینکه شغل اصلیشون غارتگری بود و دائما به هم دیگه حمله میکردن، در اشعار جاهلیت هست که مثلا وقتی میخواستن فخر فروشی کنن میگفتن که ما دزدی میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم از برادرمون دزدی میکنیم. همه میگفتن احسنت، مثلا خیلی این تفاخر بود که برادرم دزدی میکنه. دزدی خودش یک افتخاری بود. شنیدم بعضی از اقوام هستن در ایران که شب عروسی داماد بعد بره از خونه عروس یه چیزی بدزده و هیچ کم نتونه دستگیرش کنه، اگه این کار نکنه بهش دختر نمیدن، چون از ثابت کنه عرضه داره دیگه که میتونه خرج دخترشون بده. در ایران بیاله نمیگم کجا، ولی هست یه همچین جایی. چون اینا دائما به هم دیگه حمله میکردن، این پدر اونو کشته بود، اون برادر اینو کشته بود، این قبیله اونو غارت کرده بود، اون قبیله اینو غارت کرده بود، تمام اینها در درون سینه هاشون پر از کینه بود. لذا قرآن کریم به عنوان یکی از نعمت ها یاد میکنه، میگه وذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کنید اون موقعی شما همه با هم دشمن بودید، اسلام آمد الفت برقرار شد، همه کینه ها رفت. کینه یکی از بزرگترین عذاب هاست، دوستی و رفاقت یکی از بزرگترین نعمت هاست. انسان در کنار دوست خودش شاده، اما کنار یک کسی نشسته این تو کلش یه چیز، اون تو کلش چیز دیگه است، دلهاشون بر علیه هم دیگه است. چقدر از هم دیگه زجر میکشن از حضور کنار هم دیگه. قرآن میفرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما تمام این کینه ها رو از سینه هاشون میگیریم. الان اینقدر کینه ها تو سینه ها هست در مجامع علمی، من خواهش کردم که اینجا بحث اختلافی کسی نکنه، در مجامع علمی وارد میشید، دو تا عالم ان هر دوام عالم شیعه، این اونو تکفیر میکنه اون اینو تکفیر میکنه، اصلا ما نیاز به داعش نداریم، خودمون تکفیری هستیم، دو تا عالم شیعه این اونو تکفیر میکنه اون اینو تکفیر میکنه، دو تا نهله شیعه این اونو تکفیر میکنه اینو تکفیر میکنه، البته اینا بعدا میرن با هم آشتی میکنن در اون. این یکی از نعمت‌هایی است که خداوند وعده داده که نزعنا ما فی صدور من غل اخوانا، ما آنچه را که در سینه هاشون بود میگیریم. میگه یک کسی داشت ملا صدرا رو لعنت میکرد، گفت اللهم اعلم فلان فلان، آخرش هم ملا صدرا رو لعنت میکرد، بعد یه نفر بهش رسید گفتش که برای چی اینو لعنت میکنی؟ این از علمای اسلامه. گفت که تو اسمت چیه؟ گفت اسم من مثلا حسین رحیمیه. تو اون دوره تسبیحش بعد مولا صدرا حسین رحیمی رو اضافه کرد. اینجوریه دیگه. یکم گفت خب مگه مولا صدرا چی میگه که لنج؟ گفت این قائل به وحدت واجب الوجوده. وحدت واجب الوجود. همه قائل به وحدت واجب الوجود. وحدت وجود رو گفت، وحدت واجب الوجود. این ظاهرم برای خود ملا صدرا بوده، به یکی میرسم اینو داره لن میگه برای چی لنش بکنیم؟ میگه چون قائل به وحدت واجب الوجود. میفرماید که ما کینه ها رو از سینه ها گرفتیم، اخوانن با هم برادر شدن، علی سرر متقابلین روبروی همدیگه نشستن، لا یمسهم فیها نصبون، هیچ مشقت اینها رو لمس نمی کن. ما سراسر زندگیمون مشقت، خود همین پول در آوردن چقدر مشقته، پول که شیرین ترین چیز زندگی امثال بنده است، در آوردنش چقدر مشقته، فقط خرج کردنش لذت داره، تازه اونم یه قسمتی از خرج کردنش، نه اونجا که پولو میدی، چون اونجا پولو که میدی انگار جونتو گرفتن. حالا مثلا داری از این پول در خوردن استفاده میکنی، خوردنم این لحظه‌ای که این غذا توی دهنه داری لذت میبری، وقتی از ازیرا پایین داری لذت میبری، میگه به به چقدر دارم لذت، نرف پایین تر الان چقدر دارم لذت میبرم، به به تو معده‌م چقدر لذت، این همین لحظه که تو دهنه، اونم که ماها عادت کردیم غذا رو میبلیم دیگه، ما غذا رو که مزه مزه نمی کنیم که، اسلام گفته به جای ما میبلیم، میگه ساندویچ رو میدن 2 دقیقه دیگه نیست. لذت کامم نمیبریم، بل میکنیم غذا رو. حالا مسیری که طی کردیم تا پول در آوردیم و این بعد رفتیم خرید کردیم که اینا همش مشقته، بعد آوردیم خونه مواد غذایی رو آماده کردیم یا همسرمون آماده کرده غذا پخته، اینا همش مشقته، سفره رو آماده کردن همش مشقته، یه 10 دقیقه میخوریم لذت ببریم، بعد دوباره بعد ظرفا رو بشوری جمع کنی، همش مشقته، تازه بعد تعاقب بعدی اگه نداشته باشه این غذا که اون دیگه مشقت اندر مشقت، بخوری مسموم بشی. این خوردنمون، کار کردنمون، خونه خریدنمون، همه چیز زندگیمون، یه امید داریم بعد مثلا یه آپارتمان میخریم 70 متر کجا تهران آب و هوای عالی. دیروز این چه خبر بود؟ یکی میگفت چه خبره؟ گفتم از آب و هوای دلمونه که آب و هوای بیرون اینجوری شده. خدا حفظ کنه و سلامت بداره آیت الله ضیاءآبادی رو. ایشون سالهای سال پیش بنده موقع نوجوان بودم میرفتم مسجد علی ابن موسی رضا تو خمینی شهدا، ایشون صحبت میکرد، خدا شاله ایشون رو حفظ کنه. تو تهران دنده کسی که من میشناسم، نه اینکه کسی نیست، اون که تنها کسی که من میشناسم که یه عالم که سخنش اثرگذاره ایشونه، ایشون هم که الان صحبت دیگه نمیکنه. ایشون سالیان سال پیش، شاید که مثلا 20 سال پیش بود یا بیشتر، میگفت میدونی چرا غذا بیمزه شده؟ چون ما بیمزه شدیم. ما انسانیم دیگه، ما خودمون تأثیر میذاریم در عالم، ما بیمزه شدیم و همه چی بیمزه شد. حالا ما از این استفاده کردیم، دیروز یکی از ما پرسید چرا آب و هوا اینطوری؟ گفتم به خاطر آب و هوای دل ماست، از دل ما میریزه بیرون میشه این آب و هوایی که میبینیم. ما یه سر سوزن به هم دیگه رحم میکنیم، نمونهش تو رانندگیمونه، ببین چجوری رانندگی میکنیم، یه سر سوزن به هم دیگه رحم نمیکنیم در هیچ موضوعی، همش این دستامون اینجوریه، چون حق هیچ حقمون رو ندادن شدیم مثل گرگ، همه جا منتظر حقمون، بعد این گرگ بودنمون تو رانندگیمون ظهور پیدا میکنه، هیچ به حق هم دیگه احترام نمیذاریم. بعدم وقتی میخوایم حرف بزنیم همش آسمان و زمین و کوه و دریا همه مقصرن جز خودمون، هیچ کس به فکر خودش نیست. امیرالمومنین فرموده من شغل نفسه و به غیر نفسه تحیر فی الظلمات، اون ماییم. هر کس خودش رو به غیر خودش مشغول کنه در ظلمات متحیر باقی خواهد ماند. ارتبک فی الهلکات، مدت به این شیاطین و فی طغیانه و زینت به این سعی اعمال، ماییمون، ماییم، جامعه ماست. حالا آقای کشگر خواستی حذف کنین رو، من خودمون رو دارم میگم، شخص اشخاص رو دارم میگم، خودمون رو دارم میگم. اینجا میفرماید که لا یمسون فیها نسبون، هیچ از این مشقتایی که ما الان داریم ندارن. و ما هم منها به مخرجین، از همه مهمتر این که ما هم منها به مخرجین خارج نمیشن. و قال لا یمسون فیها نسبون ولا یمسون فیها لغوب، هیچ مشقتی و هیچ تعب و رنجی اینها رو مس نمیکنه، خودشون میگن اینجا. الی غیر ذالک من الآیات، از همه جامعه تر اینه، ادخل الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. انسان دائما دو مشکل اساسی داره، غم گذشته، ترس آینده. غم گذشته میشه خوف، ترس آینده میشه حزن. ببخشید برعکس گفتم، غم گذشته میشه حزن، ترس از آینده میشه خوف. میگن ادخلو، ادخل الجنه، داخل بهشت بشید. لا لای نفی جنسه، لای نفی جنس، جنس خوف و حزن و نفی، یعنی هیچ حزن و خوفی شما نخواهید داشت، نه غم گذشته رو خواهید داشت، نه ترس آینده. پس جمیع آن چی که انسان ازش رنج میکشه از اهالی بهشت، اینا همه جداست. فالخوف انما یکون من المکروه المحتمل، خوف مربوط به مکروهات آینده است. اصلا آنچه که لذت بالفعل رو از بین میبره ترس از آینده است. الان شما سالمی لذت میبرین ولی نمیدونین فردا هم سالمین، یعنی نگران فردا هستین. یه فردا چه میشه؟ سرطان میگیرم، نمیدونم زانوم درد میگیره، کمرم میگیره، سردرد میگیرم، سکته میکنم، میمیرم. اینا آدم نگران میکنه. اینا میگه اصلا از این جنس خوف ندارم. حالا خوف سلامتی، خوف مال، ثروت داریم ولی نمیدونین فردا چی میشه. فرزند داریم ولی نمیدونه آیندهش چی میشه. ما دائما بخش زیادی از نگرانیامون مربوط به آینده است. بخشی از غم‌هامون هم مال گذشته است که کارهایی که نکردیم یا چه کارهایی کردیم که کاش نمی‌کردیم. لذا حزن گذشته رو داریم و ترس آینده رو. می‌فرماید اینا لا خوف علیهم ولا انتم تحزنون. علامه می‌فرماید خوف مربوط به اون مکروهات مربوط به آینده است، حزن مربوط به مکروهاتی که در گذشته واقع شده. هیچ مکروهی در آنجا نیست که اینها غمشو بخورن یا ترسشو داشته باشن. فاصحاب الجنه مبرعون عن النواقص والاعدام، بهشت تماما وجوده، هیچ عدمی اونجا نیست، تمام رنج ها از عدم هاست، سلامتی موجوده، بیماری نبود سلامتیه، اونجا اصلا عدمی در کار نیست، یعنی سلامتی جاودانه است. پیری نبود جوانیه، اونجا نبودی نیست پس پیری در کار نیست. فقر نبود ماله، اونجا اصلا عدمی در کار نیست پس هیچ کدام از عدمها در اونجا نیست. لذا از جمیع نواقص بریه بهشت. و کاملون فی وجوداتهم، در وجود خودشون کاملن. ما چون اینجا ناقصیم دائما یه کمالی رو هدف میگیریم، میخوایم به اون برسیم، هزاران مانع میفته تا ما به اون کماله برسیم. اونجا هیچ کمالی نیست که نداشته باشن تا او را هدف بگیرن، پس کاملا راحتن. کاملون فی وجوداتهم فلا مزاحمت من مزاحمات دنیا هنا، که اصلا هیچ کدام از مزاحمات دنیا اونجا نیست، هیچ چیزی نیست که با شادیشون تزاحم کنه، شادیشون رو به ناشادی تبدیل کنه. فهیل مرفوعت و انهم، تمام غمها رفع شده. فهم المفلحون المقشیون بالامن و السلام، اینا رستگارانی هن که مقشی هن، یعنی محفوف هن، غرق در سلامتی و امنیت. قال سبحانه ادخلوها به سلام آمنین، به معیته، با سلامتی و ایمنی کامل، هیچ چیزی نیست که ایمنیشون رو هم بزنه. در جای دیگه میفهمد لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، نه لغو میشنوند نه تعصیم میشنوند، نه سخن اسم میشنوند، نه کسی بهشون توهین میکنه، نه آبروشون رو کسی میبره، نه حرف بیهوده میزنه حوصله‌شون سر بره. در مرحله سوم میفرماید لذائذ الجنت مطلق غیر محدود، لذائذ بهش مطلق است. آیا ما معنی اطلاق رو میفهمیم؟ هرگز، اصلا معنی اطلاق رو نمیفهمیم. ثم اعلم انه سبحانه وعدهم فیها کل لحظه کل لذت و بهجت و جمال و کمال، تمامی لذایز، نشاطها، زیبایی‌ها و کمالات بهشون وعده داده شده. چی فرموده؟ شما ملاحظه بفرمایید. قبلا هم اینو عرض کردم برای اینکه یه تقریبه به ذهنی بشه برای ما. اگه الان به هر کدوم از ما که اینجا نشستیم 100,000 تومان پول بدن ما خوشحال میشیم دیگه، اینجا نیومدیم که پول بگیریم، ولی حالا اومدن 100,000 تومان به ما دادن دیگه، حالا ما اومدیم اینجا از معارف حرف بزنیم، حالا پولم بهمون دادن، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار، هم بیایم اینجا دوستان رو ببینیم هم پول بهمون بدن، چقدر خوشحال میشیم 100,000 تومان بهمون بدن. حالا اگه 1,000,000 تومان بهمون بدن چقدر خوشحال میشیم؟ قطعا بیشتر خوشحال میشیم دیگه، درسته؟ حالا اگه 1,000,000,000 تومان بهمون بدن چقدر خوشحال میشیم؟ شاید اصلا قش کنیم بمیریم دیگه. حالا اگه 100,000,000,000 تومان بهمون بدن چقدر خوشحال میشیم؟ چرا 100,000,000,000 تومان شادیش بیشتر از 1,000,000,000 تومانه؟ چه اتفاقی برای ما میفته؟ ببین اگر به ما 100,000,000 تومان بدن بی حساب و کتاب، ما با 100,000,000 تومان تو تهران نمیتونیم خونه بخریم، ولی اگه 1,000,000,000 تومان بهمون بدن میتونیم تو تهران یه خونه بخریم. اما با 1,000,000,000 تومان نمیتونیم یه خونه ای بخریم که ته آرزوهای ماست، اما اگه 100,000,000,000 تومان بهمون بدن میتونیم دیگه یه خونه ای بخریم که آخر افکار و آرزوهای ماست. یعنی ما میتونیم با 100,000,000,000 تومان آنچرا بخریم که میخواهیم. از اینجا معلوم میشه که ما پولو برای چی دوست داریم، چون پول به ما این امکانو میده که آنچه میخواهیم بکنیم، این امکانو به ما میده دیگه. یعنی الان میخوام خونه بخرم، همش دستم بسته است چون پولم کمه، ولی وقتی یه پول نامحدود بهم دادی، یه پولی دادید موافق سقف خرید خانه در تهران، دیگه مثلا گرونترین خونه تو تهران میگن 160,000,000,000 تومنه، من میدونم مال کیه ولی نمیخوام بگم. مالی بنده خدای فقیریه 160,000,000,000 تومن خونش. حالا مثلا اون خونه که دیگه حالا گرونترین خونه تهرانه، مثلا اگه 100,000,000,000 حالا به ما بدن، ما میتونیم بهترین خونه رو بخریم دیگه. لذا ما آرزو داریم که هر چه را میخواهیم بکنیم، درسته؟ دوست داریم انقدر پول داشته باشیم که هر کاری دلمون میخواد بکنیم، ولی ما اگه 100,000,000,000 تومان پول داشته باشیم نمیتونیم کاری بکنیم که بچه‌مون به میل ما باشه. ما برای اینکه زندگی شادی داشته باشیم دوست داریم بچه‌مون هم به میل ما باشه، همسرمون هم به میل ما باشه، خانواده‌مون هم به میل ما باشن، آب و هوا هم به میل ما باشه. ما در تمامی جستجوها و تلاشمون دنبال این هستیم که آنچرا که میخواهیم بکنیم. لذا پولو برای این دوست داریم، قدرتو برای این دوست داریم، مدرکو برای این دوست داریم، تمام تلاشامون برای رسیدن به یه امکانه که اون امکان به ما این خصوصیت بده که آنچه میخواهیم بکنیم. ما دنبال این هستیم که عربیشو بگم، فارسی کم آوردم، فعال ما یشاء باشیم، یعنی هر چی دلمون میخواد بتونیم انجام بدیم. قرآن میفرماید، یعنی خداوند میفرماید لهم ما یشاءون عند ربهم، در نزد پروردگار آنچه بخواهند دارن. این جایگاهش دنیا نیست، بهشت. بهترین جمله در توصیف بهشت همینه، هر چی دیگه بگیم توصیف این عبارته، آنچه که میخواهند در بهشت است، آنچه خواهد دلت همان بینی، آنچه بینی دلت همان خواهد. اون وقت مردم دنبال مردم که خود بنده هم جزشون هستن، بنده مثلا من و همسال بنده، ما دنبال چی هستیم؟ ما مثلا خیلی آرزو داریم که یه باقی داشته باشیم. قرآن به ما میگه بهش جناتون باغهاییست. کی همه از باغ خوششون میاد دیگه؟ کسی که از تیراهن که خوشش نمیاد که. تهران پنجره میزنه که دارم همش تیراهن میبینی، ولی مثلا همه ما وقتی بریم یه شمالی جنوبی جایی بریم که تماشا بکنیم درخت ببینیم که میگیم به به منظره رو نگاه کن. قرآن میگه جنات و چیزهای دیگه که ما دوست داریم اونا رو میگه. ما مثلا شیرین ترین شیرینی در دنیا برای ما عسله، میگه رود عسل. گواراترین نوشیدنی شیره، البته نه این پالمای شیر داره که ما میخوریم، ما شیر واقعی. قرآن میگه رود شیر، رودهای شیر، رودهای عسل. بهترین باغ‌ها باغ‌هایی که آب داشته باشه، میگه باغ‌هایی که نهرها از زیر اونها جاری است، اینه بهشت واقعا. بهشت اینه که چون به مراتب حرف زده، باید یه کسی این پوستو بهش کافه وارد مغز بشه. میگه لهم ما یشاؤون عند ربهم، آنچه شما میخوای اونجا هست. قال نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ملائکه به اهالی بهش میگن ما ولی شما در دنیا و آخرتیم. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چه بخواهید آنجا هست. و لکم فیها ما تدعون، آنچه را که شما بخواید صدا بزنید برای شما آماده است. نزلا من غفور رحیم. و اکثر الآیات، اکثر آیات که وارد در خصوصیات قصور، حور، طیور، اشجار، اسمار، انهار، فواکه، سایه ها، نوشیدنی ها، قلمان و خلود، همه این عناوین ینبغی لک ان تفهم منها معانیها مطلقتن، باید معانی مطلقش شما در نظر بگیرید. بذارید من اینو توضیح بدم. یکی ما فقط باید به صورت ریاضی فکر کنیم تا بفهمیم، البته ما کنشو نمیفهمیم. شما ملاحظه بفرمایید، آیا سیب لذت داره؟ خوردن سیب، خوردن گلابی لذت داره؟ سیب با گلابی یه مزه داره؟ مسلما نداره دیگه. انگور هم یه مزه دیگری داره. در کنار همه اینا خربزه و هندوانه و طالبی هم یه مزه دیگه‌ای داره. حالا شما همه میوه‌ها رو بذارین کنار هم، هر کدوم یه مزه‌ای داره، هر کدوم یه لذتی داره. بعد نوشیدنی‌ها رو بذارین کنار هم، هر کدوم از نوشیدنی‌ها یه لذتی داره که دیگری نداره. اینا همه اونایی است که از این ناحیه وارد وجود ما میشه، لذت دهانه. اما لذت گوش، مسموعات لذتی داره، یک صدای خوش لذت داره، یک موسیقی زیبا لذت داره. لذت‌های چشمی، مناظر زیبا مشاهدهش لذت داره، رنگ‌های مختلف، تنوع رنگ‌ها لذت داره، تماشای دریا و آسمان و کوه و ابر لذت داره، لذت‌های چشمی. لذت‌های لمس کردنی، لمس کردن یک لطافت لذت داره، آنچه که لامسه ازش لذت میبره، آنچه که بینایی ازش لذت میبره، آنچه که شنوایی ازش لذت میبره، آنچه که چشایی ازش لذت میبره. در کنار همه اینها معقولات لذت داره. انسان یه مطلبی وقتی میفهمه لذت میبره. ذکر و مناجات لذت داره. این لذایز همه لذایز محدودن. بهشت لذتی است نامحدود. یعنی چی؟ به زبان من بگی. به زبان من اینطوری میشه، یه میوه از میوه‌های بهشت رو که میخوری تمام لذایز عالم در اون میوه است، لذت تمام موسیقی ها در اون میوه است. هیچ وقت شما از خوردن یک سیب لذت موسیقی رو درک نمی‌کنی. سیب که لذت موسیقی نداره که، اصلا دهان از موسیقی لذت میبره؟ مثلا یک موسیقی زیبا میشنم یا چقدر دهنم شیرین شد؟ اصلا دهان نمیفهمه موسیقی رو، گوش موسیقی رو میفهمه. گوش هم بگیرین مقابل مناظر، مثلا بگیرین گوش رو مقابل دریا، لذت میبره؟ اصلا لذت نمیبره. چشم لذت میبره. بهشت لذایذ نامحدود است. تفصیلش رو در رسالت الولایه گفتیم، در مباحث عقلی فصل دوم رسالت الولایه. اینجا می‌فرماید تمام اینهایی که میگه حور و قصور و نغمه های زیبا، اینا تمام میگه اینا رو معانی مطلقش رو فکر کن، یعنی بدان که مطلق است، یعنی که شما اگر یک موسیقی از موسیقی های بهش به گوشتون مخوره، لذت تمام خوراکی های عالم تو موسیقیه، میشه مطلق. و نکته دیگه این که از تمامی نواقص خالیه، چون اینجا هر لذتی پیچیده شده در نواقص. اولین نقصش اینه که لحظه ایه، تا وقتی داریم میخوریم لذت میبریم، ولی برای اینکه ما بفهمیم میگن یه میوه بهشتو که میخوری 40,000 سال لذتش در کامت باقی میمونه، یعنی مثلا 41,000 سال باقی نمیمونه، چیزی که بی نهایت تمام شدنی نیست. من فرمایششون رو تفسیر کردم، از خودم هیچی نگفتم. فرمود که ینبقی، مخصوصا عبارت میخونم که بعدا نگن تو از خودت حرف زدی، ینبقی لکه ان تفهم منها معانیها مطلقتن غیر مشوبتن به نواقص و الاعدام. از این چیزهایی که به شما میگن حور و قصور و جنت و باغ، معانی مطلقش بدون هیچ نقص عدمی رو درک کن. این همونی که میگه آن چه خواهی میبینی. حالا ببینیم از این عجیبتر هم هست. از این عجیبترش کجاست؟ ثم اعلم بدان که انه سبحانه وعدهم امرا وراء ذلك. گفته بالاتر از اینم هست دیگه. بالاتر از این چیه؟ بالاتر از این اینه. ببینیم، بنده آنچه را میخواهم که میدانم. درسته؟ اگه یه خوراکی رو اصلا نخورده باشم، طعمش هم اصلا نچشیده باشم، هیچ وقت آرزوی خوردنش رو دارم؟ مثلا هیچ وقت یه آدم عامی آرزوی اینو داره که المیزان خطی علامه رو بهش بدن؟ مثلا یه آدم محترمی که داره کار چوپانی انجام میده در بیابان، که خیلی هم محترمه، ولی مثلا به اون بگن آقا این کتاب تفسیر المیزان خطی علامه است، اون لذت میبره؟ مثلا درک نمیکنه این چیه. به من هم مثلا میگن آقا 10 تا بز مثلا خیلی خوبه اینا میدیم به تو تو تهران، من تازه اول عزامه که این 10 تا بز رو کجا بذارم؟ من درک نمیکنم این چه منافعی داره، چون من چوپان نبودم. اونم درک نمیکنه که اون چه منافعی داره، چون اون با المیزان سر و کار نداشته. حالا مثلا به بنده یک نسخه خطی فتوحات بدن، من عارف نبودم، من در مسیر عرفان نبودم، تحصیل عرفان نکردم، لذتی نمیبرم، اما به یه دانشجوی دکترای عرفان یا به یه عالمی که در این رشته کار کرده میگن آ این نسخه خطی فتوحات مکی است، چقدر اون لذت میبره؟ پس انسان از آن چیزی لذت میبره که او رو میشناسه. حالا ببینید، میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیداند که چه چیزهایی براش مخفی شده از قره اعین. قره اعین یعنی چشم روشنی، یعنی مرتبه از بهش هست که احدی نمیداند. این چیه دیگه؟ جزاء بما کانوا یعملون. هذا الوعد بعد ما وصف سبحانه عطاءه بكل صفات جمیله بلیغه. بعد از اینکه خداوند با همه صفات زیبا و بلیغ نعمت‌های بهشت رو که قراره به انسان بده توصیف کرد، میگه حالا همه این توصیفات رو شنیدی، همه اینا که گفتیم بهش اینم نیست، ما فوق همه اینا هست. فلا تعلم، ببین عبارت عربی رو، فلا تعلم و نفسون یعنی چی؟ نکره در سیاق نف مفید عمومه. فلا تعلم نفسه، هیچ کس نمیدونه، یعنی حتی یه نفر هم نیست که بدانه که چه چیزی براش پنهانه. من قرة اعین، از جنس قره اعین، چشم روشنی. یعطی انه امرون وراء ما یسعه افهام و نفوس. بهش چیزیست ماورای آنچه که انسانها درک میکنن. من فکر میکنم این خود حق تعالی است، چون حق تعالی گنج بی پایانه دیگه، گنج بی پایان هم قابل درک نیست، ما بی نهایت که درک نمی کنیم که. قد روى القمی فی تفسیر یعنی عاصم ابن حمید عن صادق علیه السلام فی حدیث، یا چون هیچ کی متن کتابو نداره من دیگه توضیح نمیدم، شاید شما نگاه کردم اینا متنو داره یا نه، توی یک چاپای انسان اینو عاصم ابن صمد نوشته، ولی من تمام روایتشو بررسی کردم عاصم ابن حمیده، من این الانسان رو تصحیح کردم رساله رو تا اونجا که تونستم، متن دستخط علامه رو نداشتم ولی خیلی اشتباهات تو چاپش بود، تا جایی تونستم گرفتم اشتباهاتش. عاصم ابن حمید از امام صادق علیه السلام فی حدیث یصف و فیه الجنه قال قلت و جعلت و فداک زدنی، در حضرت بهشت رو توصیف میکرد، این شخص گفت که زدنی اضافه کن، قال ان الله خلق الجنه بيده، خدا بهشت رو با دست خودش خلق کرد. ببین این تعبیر تعبیر خیلی عظیمیه، با دست خودش، یعنی اینجا واسطه هم نذاشته، یعنی سازه خداست، اون سازه که خدا میسازه چه سازه ایه. و لم ترها اینون، هیچ چشمی اونو ندیده، و لم یتل علیها مخلوقون، هیچ مخلوقی آگاه نیست از اون مقام. یفتح هر رب و کل سبا، هر روز صبح خداوند در این جنت رو باز میکنه، و یقول و ازدادی ریحن ازدادی تیبن، خوشبوتر شو طیبتر شو. و هو قول الله تعالی، امام صادق هنوز فرمایش امام صادق علیه السلامه، این همون است که خدا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. اقول، علامه میفرماید که این که فرمود جزاء بما كانوا يعملون، یعطی ان هذا الذي فوق الافهام اخفیت للانسان به ازاء العمل، این چیزی که ما فوق فهم انسانه ما به ازاء عمل انسانه. و قد قال سبحانه لهم فیها ما یشاؤون، هر چه بخواهند از آن آنهاست. این یعنی چی؟ یعنی هر چی که میخواهند مملوک آنهاست، یعنی بهشت مملوک اونهاست، چون ملکیت هر چی که بخواهم مال من است، پس من مالکم و مملوکه، پس من مالک بهشتم. این همون معناست که میفرماید که خداوند در بهشت به بهشتیان نامه ای رو میده، من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم. اینو خیلی ها توش گیر کردن تو این روایت که این یعنی چی، من الملک الحی القیوم، خداوند ملک حی قیومه، پادشاه حی قیوم، اما این بهشتیه، میگه الی الملک الحی القیوم، از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم، من اون کسی هستم که وقتی چیزی رو اراده میکنم میگم کن فیکون، از این به بعد تو رو هم اونگونه قرار دادم که هر چه رو اراده کنی بگی کن فیکون. لذا انسان در بهش با کن فیکون کار میکنه، البته این کن فیکون تو زبان فارسی یعنی زیر و رو شدن، کن فیکون قرآنی و عربی معنی زیر و رو شدن نیست، کن فیکون یعنی شما میگی باش موجود میشه، تو هم اونگونه ای در بهش که میگی باش موجود میشه. میفرماید این همونه، تمام آنچه که مشیت انسان اراده انسان بهش تعلق میگیره مملوک انسانه، پس بهش مملوک انسانه. و قال ایزن و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان چیزی براش نیست جز تلاش، و ان سعیه سوف یرا، به زودی این تلاشش مشاهده میشه، ثم یجزاه الجزاء الاوفا، پاداش کامل خواهد گرفت. فکل ما یحباه الانسان، تمام آنچه که به انسان عطا شده، هناکه اعم ما یسعه الفهم و ما لا یسعه، چانچه که میفهمه چانچه که نمیفهمه مملوک له، ملک انسانه، به خاطر اینکه خداوند فرمود لهم، لام لام ملکیته، فرمود لهم فیها، یعنی آنچه که بخواهند لهم، ملک اونهاست. و واقع اون تحت مشیت المطلقه، همه آنچه که در بهشت است تحت مشیت مطلق انسانه، چون خدا فرمود ما یشاؤون، هر چه بخواهند. لکن الآیه تفید، اما از این آیه یه چیزی فهمیده میشه، و اون این که ان للانسان کمالا فوق مرتبه الفهم، یه کمالی هست ما فوق فهمش، چون فهمود لهم فیها فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یمکن ان یملکه بالعمل، ممکن است که با عمل بهش برسه، که آیه فرمود بل الا ذالک ما یفید قوله سبحانه، این همون است که خدا فرموده، فرمود وجوه یومئذ ناظره، میگه شاید این باشه، چرا چشم هاشون روشنه الی ربها ناظره، چون به خدا ناظره، چون اونجا خدا رو میابند، میابند که یک گنج بی پایان هست به نام خدا، صاحب اون گنج میشن. و هو المشاهدت بالقلوب، این مشاهده حق تعالی با جان، فی غیر جهت ولا جسم ولا تشبیه، نه مشاهده جهتی نه جسمانی نه تشبیه. فمن کان یرجو لقاء ربه، این همون لقاء ربه، هر کس لقاء این ملاقات، هر کس این ملاقات رو میخواد، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، راهش عمل صالح و شرک نورزیدنه. حیث رتب اللقاء علی العلم النافع و العمل الصالح، لقاء مرتب کرد بر علم نافع، چون شرک نورزیدن این توحیده، این علمه، عمل صالح هم که عمل صالحه، علم و عمل که بارها مراجع رابطه علم و عمل از این رساله شریف صحبت کردیم. ثم انه قال، بعد فرمود، حالا ببینید که من نمیفهمم واقعا اینا چیه، قابل فهم نیست. لهم ما یشاؤون فیها، آنچه که بخواهند در بهش برای آنهاست، و لدینا مزید، در نزد ما بیش از اینم هست. فاثبات المزید لدیه بعد ما اخبر ان لهم کل ما یتعلق بهی مشیتهم، وقتی که میفرماید بیشتر از آنچه که بخواهندم نزد ما هست، نشون میده که انه امرون، یه چیزی اونجا هست که لا تقع و تحت مطلق المشیه، تحت مشیت مطلق هم واقع نمیشه، خواست مطلق مال ماست، ولی این مافوق خواست مطلقه. ولا شک که انه کمالون، معلومه اینم یه کمالیه، و ان کل کمالن یقع و تحت المشیه، این کمال هر کمالی تحت مشیت واقع میشه، هر کمالی رو میشه هدف گرفت او رو خواست. این کدوم کماله که تحت مشیت واقع نمیشه؟ این کمال نامحدوده، اقیانوس بی پایانه، اقیانوس بی پایانی که انسان ظرف این معانیه، منتها چون انسان ظرف اون مظروف بی نهایت، در این ظرف محدود جا نمیشه. لذا میفرماید که اون کدوم کماله؟ هر کمالی تحت مشیت واقع میشه. فلیس الا انه کمال غیر محدود، یک کمال غیر محدود بیشتر در عالم نیست، اون خداست. فلا یقع و تحت المشیه، از کل ما یقع و تحت ها یسیر، هرچ تحت مشیت واقع بشه محدوده. در تفسیر قمی است که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید ان نظر الی رحمت الله. فهمت شاید این روایت از این آیه مستفاد باشه که لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، خداوند به بهترین شکلی اعمالشون رو جزا میده، و یزیدهم من فضله و می افزاید بر اون پاداششون، و الله یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا بی حساب روزی میده. فبین ان المزید الذی هو الرزق به غیر حساب من الفضل، این محصول فضل خداست، روزی به غیر حساب. در جای دیگه هم فرموده که لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد، فضل و رحمت یکیه، فالفضل من الرحمه و هی الرحمه من غیر استحقاق. در جای دیگه فرمود و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من مانند باران همه رو در بر گرفته، اما همه ازش استفاده نمی کنن. سأکتب حال الذین یتقون، متقین استفاده می کنن. فهاذا المکتوب لهم الذی لا یسعو شیء هو المزید ولئن تدبرت فی قوله سبحانه، میگه اگر در این آیات تدبر کنی که فزور و بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه، و آیه که فرمود اها اولئک الذی اقسمتم لا ینالهم الله برحمتن ادخلوا الجنه، و این که فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین، و این که فرمود ازلفت الجنه للمتقین غیر بعید، قضیت ان الرحمت هی الجنه به وجه، رحمت همون جنت است، بل ان الجنه من مراتبها، بلکه دقیق‌تر این که بهشت از مراتب رحمت خداست که شامل حال متقیان میشه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بفرمایید. بله، در قیامت انسان متصل به دریای نامحدوده. وقتی که وصل شد به اقیانوس نامحدود، نامحدود میشه دیگه، انسان حبابه، خدا دریاست، این حباب در قیامت میشکنه میشه دریا، حباب دریا میشه، اول و آخر خداست. این حباب وقتی حل شد در اون اقیانوس میشه اول و آخر. اول و آخر از اسماء خداست، انسان از اسماء خداست. علم آدم الاسماء کلها، تمام اسماء به آدم تعلیم شده، پس آدم مظهر تمام اسماء خداست. لذا این اسامی که شما نام میبرید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینا معرفی انسان کامله، نه حق تعالی. حق تعالی موافق این حرف هست. توی روایتی هست که امیرالمومنین میگه انا الاول انا الاخر. و جواب این سوال این است که ما اگر بخوایم ببینیم دعاها لسانشون چیه، باید جامع به همه دعاها نگاه کنیم. جامع ترین کلمه‌ای که در دعا هست این فرمایش امام سجاد علیه السلام، میفرماید که ان کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق الی مقتوک. خدایا اگر عمر من جولانگاه شیطانه، زودتر این جان منو بگیر قبل از این که من لایق مرگ، لایق مقت و عذاب تو بشن. پس طول عمر لزومن چیز خوبی نیست. طول عمر زمانی طول ارزش داره که صرف طاعت بشه. میگه لوکان عمری بزلتن فی طاعتک فعمرنی، اگر عمر من در راه طاعت تو صرف میشه عمر منو طولانی کن، ولی اگر عمر من چراغای شیطانه زودتر جان منو بگیر. پس در دعاها اگر طول عمر خواسته شده با شرایط خواسته شده، نه طول عمر طور مطلق، طول عمری که انسان ازش استفاده بکنه. بله هر کی بپرسه متوجه نشدم سوالو. بله بله، مراتب مختلفش همینه که اصلا، بله همینطوره، انسان ها مراتب مختلفی دارن. تازه ظاهرا این چیزهایی که گفته میشه اینا حداقل مراتب عالی بهشت. بعد برای اینکه اینو به ما بفهمونن یه چیزی به زبان خودمون گفتن، گفتن حداقل مراتب بهشت جایگاه کسانیه که اگر تمامی اهالی دنیا رو بخوان مهمان کنن هیچ محدودیتی نداره. بله، چون او نامحدوده، سفر نامحدوده، هر چی بری جلو باز میگه آه من قلت زاد و بعد سفر. مسافتی که پشت سره در ازای مسافتی که روبروه مهمه. پشت سر هر چقدر میخواد مسافت طی کرده باشی، روبرو بی نهایته، شما داری در بی نهایت سیر میکنی، لذا هر چی میری نرسیدی. میگه آه من قلت زاد و بعد سفر، سفر طولانیه چون در بی نهایت داره سیر میکنه. اون وقت چون در بی نهایت سیر میکنه، این سیر تمام شدنی نیست، تمام شدنی نیست که چون بی نهایته، مقصد بی نهایته. اینه که بهش تمام شدنی نیست، هر چی سیر میکنی سیر است، ولی اینا برای ما قابل درک نیست. ما اون چیزی که برای ما قابل درک همون باغ و ایناست، باغ و رود و رود عسل و نبودن بیماری و جوانی دائمی و اینا رو ما درک میکنیم، اما ما نمیفهمیم که مسیر بی نهایت و لذت بی نهایت و حکومت بی نهایت، اینا رو ما نمیتونیم درک کنیم چون ما بی نهایت بهمون نشون ندادن. نه خیر، دریافت همه یکسان نیست، بر اساس مراتب وجودیشون دریافت میکنن. بعضیا در سقفشون همین حور و قصوره، او رو میبینن ولی در جمال حور. بعضیا این حجاب رو پاره میکنن، حجاب باغ و حور و بهشت و رود عسل و اینا رو پاره، اینا حجاب خودش، اینا همون حجاب های نورانیه. خود اهل بیت عصمت و طهارت حجاب هم. آخرین حجابی که بین الله و بین عالم موجودات هست، عالم وجود هست، اهل بیت عصمت و طهارت هم، منتها از این حجاب نمیشه رد شد. این حجاب قابل عبور کردن برای ما نیست. این اون مرتبه یه که فرمود که مافوق عمل انسانه، فرمود یه مرتبه ای از بهشت هست که برای انسان قابل ادراک نیست. علامه فرمود این روایت داره به اون مرتبه اشاره میکنه. همین آیه که خوندیم، بله، جمعش اینطوری میشه که آنچرا که ما دیدیم محدود هاست، ما از ذکر لذت بردیم لذا لذت ذکر رو درک میکنیم اما بی نهایتش رو درک نکردیم. ما لذت رو در یک بسته‌بندی محدود درک کردیم. ما لذت موسیقی رو درک کردیم، لذت خوردنی رو درک کردیم، لذت شنیدنی رو درک کردیم، لذت مناجات رو درک کردیم، اما همه این ادراکات ما محدود بوده، در یه زمان محدود بوده، اندازه لذتمون محدود بوده. اتفاقی که اونجا میفته نسبت به دنیا شکسته شدن حدوده، دیواره حدود برداشته میشه، لذا جنس لذت رو شما میشناسی، اما نامحدود بودنش برای تازگی داره. از این خواستن تعبیر کنن، اون حرف رو زدن که مرحوم علامه مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، میگه یک میوه به دست پیغمبر خدا به من داده شد، این میوه رو خوردم 100,000 طعم داشت. چون یه تعبیری در کتاب شریف روضت المتقین داره، دو تا مکاشفه ایشون داره، کش اینه، یه مکاشفهش این بوده که میگه پیغمبر خدا 2 سیخ کباب به من داد که من وقتی این کباب رو خوردم 100,000 طعم داشت. 100,000 عدد کثرته، یعنی بی نهایت، یعنی همه لذایز عالم تو اینا بود. بله بله، در قید حیات. بله، ایشون از علمای تراز اولش هست. بله، نمیبره. اینا با توجه به عرایضی که توی این توضیحات بود، پاسخ این سوال روشنه. پاسخ این سوال اینه که اولا بهشت خودش مراتبه، یه مرتبهش باغ و قصور و انهار و اینهاست، انسان در کلاس اول برای اینا کار میکنه. بعد اگر که یه صیقلی پیدا کرد تصفیه شد، متوجه میشه که چیزی مافوق اینا هم هست، برای اون مافوق کار میکنه. این یه نکته است. لذا حقیقت بهشت، جان بهشت حق تعالی است. این یه نکته. نکته دوم این که در کتاب شریف رسالت الولایه یک بیان بسیار لطیفی هست. علامه میفرماید انسان‌ها رو به 3 گروه تقسیم میکنه. میفرماید که گروه سوم کسان، گروه اول اهل دنیا که امثال بنده، گروه دوم زهادن که به خاطر بهشت کار میکنن، چون در قرآن مطالعه کردن دیدن که بهشت خیرون و ابقا، ولی آخرت و خیرون و ابقا. اما یه گروهی هست اصلا کاری با بهشت و جهنم ندارن، اینا بهشت را دوست میدارن چون حق تعالی بهشت را دوست میدارد، از دنیا بیزارن چون حق تعالی از دنیا بیزار است، نه چون دنیا فانی است. بعد ایشون اونجا میگه، میگه اگر خداوند دنیا رو توصیف میکرد، اینا دنیا رو دوست میداشتن با وجود فنای دنیا. اگر خداوند آخرت رو به بدی توصیف میکرد، اینا از آخرت بیزار بودن با توجه به بقای آخرت. اینا اصلا کاری به بهشت و جهنم ندارن، بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود. اگر دوست میداره بهشتو، چون او گفته بهشتو دوست بدار، دوست میداره. اگه اون میگفت بهشتو دوست ندار، دوست نمیداشت. لذا اون اصلا کاری نداره جز با حق تعالی. یه جمله هست، من اینو به عنوان روایت شنیدم ولی خیلی تلاش کردم پیدا نکردمش هنوز، ولی از یکی از معتبرها شنیدم، ولی مطلبش درست حالا اگه روایتم نباشه، کلمات عرفا سرچیست که میگه من کان یرید دنیا فله المهنت والبلا، کسی که تمام ارادش دنیا باشه چیز جز مهنت و بلا نصیبش نمیشه، و من کان یرید العقبا، کسی که آخرت رو بخواد فله العقبا، خدا بهش آخرت رو میده، اما من کان یرید المولا، کسی که مولا رو بخواد فله الدنیا والعقبا والمولا، همه رو خدا بهش میده، همه رو بهش میده. البته معنیش نیست که دنیای خیلی مثلا پولداری داره، همه امکاناتش فراهمه، دنیا رو داره یعنی راضیه. القناعت و کنز لا ینفع، گفت سوره واقعه بخون بی نیاز شی، نگفت سوره واقعه بخون پول دار شی. شما سوره واقعه وقتی بخونید میبینید همچین زندگی به زودی نصیب شما خواهد شد، دیگه نیازی به این دنیا نداری. اون وقت در سوره اعلا ما میخوانیم که قرآن کریم میگه ول آخرت و خیرون و ابقا، اما سحره فرعون وقتی زیر و رو شدن گفتن والله خیرون و ابقا، این دو تا مقامه. ال آخرت و خیرون و ابقا مال منه، من اهل دنیا، به من میگه یه چیزی هست از دنیا هم خیر میخوای اونه، باقی میخوای اونه، ولی اونا اصلا زیر و رو شدن گفتن والله خیرون و ابقا. شما ببین چقدر فرق بین ول آخرت و خیرون و ابقا و الله خیرون و ابقا. منتها قرآن کریم کتابی است برای تمام بشر، منتها قرآن پله برقیه، نمیشه به پله برقی اعتراض کنیم که چرا تو پله شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 100 داری. 100 تا پله داره ولی پله ثابت نیست. میگه تو پا بذار من میبرمت. اگر کسی پا بذاره توی این اقیانوس، این اقیانوس اوجش میده اینطوری. البته خب طبق قاعده خارجی البته همه اوج نمیگیرن، بعضی به همین راضی میشن، اون دیگه همتشه. نمیدونم جواب کامل بود یا نه. بله بفهم، میشه بلندتر بفهمه، من نفهمیدم. بله اهل بیت آخرین حجابن، چون ما ادراکمون دو تا راه براش وجود داره، ما دو راه بیشتر برای ادراک نداریم. این حرف من نیست، حرف همه فلاسفه و عرفا و هر کسی که اهل فهمه اینو گفته. ما یا روش ادراکیمون ادراک علم حصولیه یا علم حضوریه. علم حصولی این است که ما گزاره درست میکنیم، میشه علم حصولی. علم حصولی مربوط به مفاهیمه، مفهوم جیوه رو داریم، مفهوم فلز رو داریم، مفهوم رسانه برق هم داریم، میگیم جیوه فلز است، هر فلزی حادیث، پس جیوه حادیث، ما میگیم استدلال. این یه علم مفهومیه، تمامی علوم ما یا از جنس تعاریفن یا از جنس استدلال ها. علم منطق کارش معرف حجت دیگه. این یه دسته از کثیری از علوم ما همه اینجاست، ادبیات عرب و فقه و اصول و منطق و عرفان و پزشکی و ریاضی و همه اینا، این علوم حصولی هست. دسته دوم دانش ما دانش های حضوری است. ما وقتی که دندونمون درد میگیره علم حضوری به دندان درد داریم. دندان درد در نزد ما حاضره. در این قسم از علم ما خودمون ظرفیم برای معلوم، یه معلومی در خارج هست دندون درد، ما میشیم ظرف، ما متحد میشیم با دندان درد. در وقتی که من دندونم درد میگیره، من و دندون درد یک چیز هستیم، نه دو چیز. خودمم، درد دندان از مراتب وجودی منه. خب حق تعالی حقیقتی است نامحدود، حقیقت خارجی. پس این حقیقت خارجی نامحدود سید نمیشه توسط علم حصولی، چون علم حصولی ماره مفاهیمه، خدا اصلا مفهوم نیست، مصداقه، حقیقت واقعیته. علم حضوری هم این است که من بشوم ظرف، او بشود مظروف. اقیانوس لایتناها مظروف، هیچ ظرفی واقع نمیشه. لذا هر جا که از او سخن بگی محدودش کردی. اون کیه؟ اگه بگی قل هو الله احد محدودش کردی، حتی همین کلام هم اونو محدود میکنه. لذا به محض اینکه سخن از او بخوای بگی محدودش کردی. سبحان الله اما یصفون، خدا از توصیف همه توصیف کنندگان منزهه. لذا قابل صید نیست. حالا اون جلوه کرده، بله جلوهش قابل ادراکه. جلوهش کیه؟ جلوهش حقیقت محمدیه است. آنچه که در عالم شما میبینی اینا همه فیوضات پیغمبر خداست. آسمان و زمین و کوه و دریا همه رشاهات وجود اوست. در اون مقام هم همشون با هم یکی هست. لذا آنچه را که ما ادراک میکنیم، ما انسان کامل رو ادراک میکنیم. دعای جوشن کبیر توصیف انسانه، نه توصیف حق تعالی. حق تعالی که این اسامی نیست که، اینا همه اسمایی هستن، الفاظی هستن، یه حقیقت خارجی دارن. اون حقیقت خارجی هم محدوده در ناحیه فهم ما، چون ادراک ما محدوده. او یه اقیانوس لایتناهاست، یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. پیغمبرم اونجا نیست، چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. این اونجاست که اصلا قابل سخن گفتن نیست. این اونجاست که میگه نه نبی مرسل ادراک میکنه اونو، نه ملک مقرب ادراک میکنه اون مقامو، نه عبدی که خدا قلبشو امتحان کرده. احدی اونجا درک نمیکنه. اونو کی درک میکنه؟ اونو فقط یک مقام درک میکنه، مقام عبودیت. فاوها الا عبدهی ما اوها، این مال اونه، این پیغمبر خداست. لذا شما در نمازتون میگید اشهد و ان محمدن عبدهو، بالاترین مقام پیغمبر مقام عبودیت. مقام عبودیت از رسالت بالاتره، از نبوت بالاتره، از همه مقامات بالاتره. نمیگه اوها الا رسولهی ما اوها، نمیگه اوها الا نبیهی ما اوها، نمیگه اوها الا خلیلهی ما اوها، میگه اوها الا عبدهی ما اوها. این اون مقامه. اون مقام برای احدی قابل صید نیست، اون فقط اونا. لا یغاس و بنا احد، اینو خودشون گفتن، لا یغاس و به آل محمدن احدون صلوات الله و سلام علیه اجمعین. این اون مقامه، اون مقام مخصوص خود اوناست، قابل دسترسی برای عدی نیست. ما آنچه را که میتوانیم شهود کنیم مقام انسان کامله. دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم، یعنی بلد نیستم بگم. اصلا اهل بیت خودشون در خودشون سیر میکنن. نه، لو کشف القطا مستت تو یقینا، اونا هیچ پرده‌ای در مقابل چشمشون نیست. اونا چشمشون چشم خداست، دستشون دست خداست، زبانشون زبان خداست. خدا اونجا داره حکومت میکنه. خداست از زبان علی حرف میزنه، خداست از زبان امام حسین حرف میزنه، اونجا خداست. لذا چون اوست، از اینا هیچ خبری نیست. این هم مقام عبودیت. مقام عبودیت مقامی که از انسان هیچ نشانه باقی نیست. لذا اصلا کسی در کار نیست که حجابی در کار باشه. حجاب منم، اون حجابی نداره. اصلا علی در کار نیست، علی رفته خدا نشسته بجاش. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، این کدوم علیه؟ تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کف نباشد، سخن کف نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. این که صفت حق تعالی است، خودش فرموده که بنده به من نزدیک میشه، من میشم چشم او، دست او باید بالاتر از این، او میشه چشم من، دست من میشه چشم خدا، دست خدا، زبان خدا. لذا احدی نمیتونه حق تعالی رو توصیف کنه، ولی او میتونه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. دقت بفهمیم به صیغه اسم مفعول، چرا عباد الله المخلصین رو استثناء کرده؟ آیه میگه احدی نمیتونه خدا رو توصیف کنه، خدا منزه از توصیف تمام توصیف کنندگانه، الا عباد الله المخلصین. چون مخلص به صیغه اسم مفعول کسیست که از خودش خالص شده. پس اگر او داره خدا رو توصیف میکنه، او خدا رو توصیف نمیکنه، خداوند داره او رو توصیف میکنه از زبان او. خدا از لسان علی داره حرف میزنه. لذا علی علم خداست. وقتی علی شد علم خدا، چه حجابی در کاره؟ آنچه را خدا میدانه او میدانه. کدوم حجاب هست دیگه؟ آنچه را... بسیار عجیبه این عبارت. توی دعای آل یاسین، یه آل یاسینی داریم در غیر این آل یاسینی که ما میخونیم، یه نسخه دیگه داره، بسم کلذی فیک ولم یخرج منک، به اون اسم تو قسم که در درون توست و از درون تو خارج نشده. اون از کجا میدونه؟ یک عالم بزرگواری از شاگردان علامه طباطبایی میگفت علامه طباطبایی محو این عبارت بود. اگر این اسم از درون او خارج نشده، اون از کجا میدونه؟ گوینده از کجا میدونه؟ بسم کلذی فیک ولم یخرج منک. انسان کامل با خدا هیچ فرقی نداره الا اینکه غیر مستقله. یعنی آنچه خدا داره انسان کامل داره، ولی خداوند به استقلال داره، این به تبع. این تفاوت انسان کامل. لذا در اگر در مقابل چشم خدا حجابی هست، در مقابل چشم انسان کامل هم حجابی هست. اگر نیست نیست. صلوات ما بر پیامبر خدا، صلوات ما نیست. ما میگیم اللهم صل. پیامبر خدا کانال ریزش جمیع فیوزات عالمه. ما از خدا میخواهیم که صل در این کانال فیوزات. لذا این دعای ما هم که مستجابش خودش دستور داده، اللهم صل، خدایا تو درود بفرست بر پیامبر. به همین خاطر ما وقتی که یک صلوات میفرستیم، مانند کسی هستیم که کانال ریزش فیوزاتو بر جمیع موجودات عالم باز کردیم. به همین خاطر در روایات معتبر به ما گفتن که وقتی کسی صلوات میفرسته بر پیغمبر خدا، هزار ملائکه در هزار صف که عدد اونها رو جز خدا کسی نمیدونه بر انسان صلوات میفرستن، در اثر نتیجه اون صلوات جمیع ذرات عالم برای انسان صلوات میفرستن. اللهم صل علی محمد. چرا؟ چون شما وقتی این کار داری میکنی به جمیع ذرات عالم حق پیدا میکنی. بعد چه بلندتر بگیم؟ پهباد من شنیدم. تقوا، تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی خیشتنداری، یعنی مواظبت از خیش. این معنای تقواست. هر کسی که مواظب خودش باشه این میشه متقی. میخواد مسلمان باشه، شیعه باشه، میخواد نباشه، این معنای تقواست. تقوا در جمیع شؤون زندگی انسان جاریه، در تمام حرکاتش جاریه، در تمام حواسش جاریه، در تمام لحظاتش جاریه. این معنی تقواست. هر کسی مواظب خودش باشه، هر ملتی داشته باشه، هر مذهبی داشته باشه، متقیه. خداوند وعده داده العاقبت للمتقی. خوشبختانه مثل که دیگه سوال نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.